در جلسه گذشته تقاضا شد از دوستان و سروران که تأملی بکنن، فکر بکنن و بعد نتیجه فکرشون رو بنویسن که ربط اون جلسه گذشته که چیزی نمایش داده شد، خاطراتی از یک سفر گفته شد و اون جلسه قبلش که چند نکته رو از زندگی مرحوم علامه طباطبایی قرائت شد با بحث یقظه بنویسن و دوستان که این کار کردن حالا اگر سوالشون رو بدن به ما هم خوبه، اگر ندن هم پیش خودشون بمونه خوبه، یعنی غرض این بود که این کار انجام بشه تا عملا آدم کاری نکنه هزار سال حرف بشنوه آخرش هیچ گامی حرکت نمی کنه. این نکاتی که از دوستان خواهش می کنیم که انجام بدن برای رشد خودشونه، وگرنه اینها جز وقت گرفتن از بنده چیزی نداره. اگر شما تمام قواعد خط رو حفظ باشید، تمام قواعدش رو، سرگذشت تمام خطاطان، تمام مکاتب خطی که به وجود آمده در طول تاریخ، همه اینا رو زحمت کشیده باشه آدم حفظ کرده باشه ولی عملا تمرین خط نکنه، خطاط میشه هر کی هر گلی زد به سر خودش زده است، هر کی هر گلی زد به سر خودش زده. لا تکونن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل، از کسانی نباش که میخوان به جای برسن همینجور تو هوا بدون عمل، از کنار گودن میخوان یه کشتیگیر بزرگ بشن، هیچ وقت این خیال هیچ وقت محقق نخواهد شد. همه این به اصطلاح تأثیرات دین هم برای همینه، رسیدن به مراحل و منازل قرب به عمل است، نه به گفتن و شنیدن و آرزو کردن. کسانی که فقط تمایل دارن و دست به کار نمیشن آخرش سر از خیال بافی در میارن. یکی خیال باف شدن، ببینید سرگذشتشون چی بوده؟ سرگذشتشون چی بوده؟ دو کلمه، علاقمندی داشتن که خیال باف شدن دیگه. کسی که اصلا به یه چیزی علاقه نداشته باشه تو ذهنش هم نسبت به اون موضوع اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ توجهی جلب نمیشه. علاقه داشتن، علاقه ها بعدا شدید هم بوده، نکته دو این علاقه تبدیل به عمل نشده. این دوتا که جمع بشه انسان رو خیال باف میکنه. عشق و علاقه به مال داره حرکت نمیکنه، دائم خیال بافی میکنه که من بنزی داشته باشم، ماشین آنچنانی داشته باشم، خونه آنچنانی داشته باشم. عشق و علاقه به رسیدن به مثلا مراتب بالای انسانی داره اما عمل نمیکنه، دائم افراد مختلف رو میبینه، سرگذشتشون رو میشنوه و چی میشه؟ خیال باف، حکایت نویس. چی بود اون حرف جناب ابو سعید وقتی که اون فرد آمد گفتش که این مقداری از حالات شیخ برای ما بنویس، گفته چی کار میکنیم؟ به اون شاگردش گفته هم حالات شما رو می‌نویسم. گفت حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنن. خدا تا عمر میگذره تا آخر عمر حکایت نویسیم. سعی شده این نکاتی که در قضای تعمدی که عرض میشه و تفادی که عرض میشه چیزایی باشه که نباتی رو در ذهن باز کنه. حالا کسایی که نوشتن، تعمدی کردن کم کم تجربهشو میکنن، اونا هم که خب وقت نداشتن، حوصله نداشتن، گرفتاری داشتن، نرسیدن که خودشون بهتن. خب همین کاغذ و قلم دادن دیگه. یک فضایی رو ترسیم کنید که مثلا فضای هرکی هر فضای دلش میخواد به عنوان پیشنهاد فضای آموزشی مثلا توی آموزشگاه توی مرکز آموزشی هستی توی یک جلسه ای هستی انتظار شما انتظار آموزشه اینو لطفا بنویسید وظایفی که اون مرکز اون استاد اون سیستم و مجموعه باید نسبت به شما انجام بده شما انتظار دارید اون حالا بخواهد تو فرد هر کسی دوست داره تو هر فضایی که دوست داره بنویسه اما پیشنهاد میده یک مرکز آموزشی یکی میخواد نسبت به همسرش بنویسه اینا شفاف سازی هم میکنه البته خیلی چیزا وظایف و تکالیفی که شما انتظار دارید فکر کنید سه چهار دقیقه فکر کنید داشتن اونا چه وظایفی رو موظفن باید انجام بدن اعم از وظایف حقوقی و اخلاقی دوستای فضای همسری رو تعریف کنید دوستای فضای پدر مادر برادر همکار با نسبت به هم هر فضایی که ارتباطی باشه تکالیف معلوم تعریف میشه براش تکالیف حد اقلی واجب و تکالیف حد اکثری مطلوب مثلا رفتید مشاور رفتید مشاوره پیش این مشاور انتظار دارید چه چیز از نسبت به شما رعایت کنید وظایفی که من انتظار دارم دیگران نسبت به من انجام بدن یعنی حق خودم میدانم خب اگه دوستان نوشتن پشت اون کاغذ لطفاً حالا وظایف خودشون نسبت به اون طرف مقابل کلام وظیفه‌شون نوشته بنویسید من چه کار باید نسبت به اون انجام بدم هر کسی نسبت به اون چیزی که نوشته اگر همسر بوده حالا من وظیفه‌ام چیه معلم بوده من وظیفه‌ام نسبت به اون چیه مشاور بوده من به عنوان مجاجع چه حقوقی رو باید نسبت به او رعایت کنم و دیگه دارم لطفاً به شماره هم بنویسید یک دو سه چهار یک دقیقه دیگه. همه ما نگاه کنیم به دو تا طرف بعدی. ببینیم انتظارمون از دیگران بیشتره یا انتظارمون از خودمون. به عبارت دیگه تو لیست شماره گذاری شده وظایفی که آدم برای خودش تعریف کرده که این که الان بود این که دومی بود، شماره هاش تعدادش بیشتره یا وظایفی که برای دیگران تعریف کرده نسبت به خودش؟ از علائم انسان خواب اینه که فقط خودش رو حس میکنه یا بیشتر خودش رو حس میکنه. اگر کسی توقعات خودش یعنی وظیفه دیگران نسبت به من بلکه اولی از وظایف خودش بیشتر است، این از علائم خواب دلاله. به عنوان نمونه عرض کردم که توی فضای آموزشی یعنی معلم و شاگردی سیستم آموزشی این رو در نظر بگیرید. دوستانی که تو این فضا وظایف رو نوشتن چند تا نوشتن؟ یکی از بزرگان از علما لیست وظایف شاگرد رو نسبت به معلم و معلم رو نسبت به شاگرد نوشتن. شما چند تا نوشته؟ مثلا 5 تا، 10 تا، 20 تا، 30 تا، نمیدونم. مقایسه خود بکنیم خودمون با وظایف واقعی این که تازه ایشون نوشته. 72 وظیفه برای معلم ذکر کردن که معلم 72 وظیفه نسبت به شاگرد داره. 90 وظیفه رو برای شاگرد ذکر کردن، لیست کردن شده 90 تا. دو از نشانه های فرد خواب این است که وظایف خودش رو نمیدونه، اصلا نمیدونه واسه این نمیدونه چجور حال تشخیص کنه. فرد خواب و بیدار این دو فیلم تشخیص داشت، آدم خواب تشخیص نداشت. اینا لازمه برای این که آدم ادراکش از خودش، وضعیت خودش شفافتر بشه. نکته سوم، تو همین وظایفی که لیست کردیم الان دوستانی که نوشتن کنارش یک جایی برای تیک زدن داشته باشن که به این وظایف عمل کردم یا نه، آیا عمل کردم، بهش توجه دارم و دائم در صدد عمل کردن به آن هستم، در جهت آن تلاش میکنم. کسی که چکلیستش کامله یعنی وظایف رو کامل متوجهه و تلاش مستمر داره، این فرد بیداره. علائم خواب چی بود؟ دو تا چیز بود دیگه، یا گرفتاری داره اصلا متوجه نیست گرفتاره، ضعفی داره اصلا متوجه نیست، تو زندگی روزمره غرقه، داره با سرعت زیاد به سمت هلاکت میره، اصلا توجه هم چیکار به زندگی میکنیم دیگه. من ندانستم، کس نیز مرا هیچ نگفت، زندگی خوردن است، زندگی ثروت نیست، فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. قدرت عهد شباب می توانست مرا تا به خدا پیش برد، لیک بیهوده طلب شد هیهات. قدرت جوانیه که میتونه با آدم شتاب بده، گاهی وقتا اصلا خبر نداره که غافله، مریضی داره اصلا اطلاع نداره. این یک نوع نوم و خواست و غفلت. یه نوع دیگه نمیدونه، حال نداره پاشه تقدیم بده، سستی به فردا افکنده، بیخیال شده. من کلمه بیخیال رو هم به کار میبرم، ول کن بیخیال، حالا بعدا. اینا عباراتی است که افرادی که به کار میبرند تابلوی آیندهشون، تابلوی هلاکت و خسارت. حالا یا به زبان به کار میبرند درونشون، یا زبان حالشون، زبان عملکردشون. حالا بعدا بحث در یقظه بود. این عبارات رو بخونم. آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی میفرماین شیخ ما را مرحوم ملاحظه‌گلی همیدون، اصحاب و یارانی از اهل تقوا بود که از جمله آنها سیدی از بزرگان شهر همدان بود که جوانی نیکوسیرت و مراقب و جاهدی با استقامت بود. او در خدمت شیخ به تحصیل فقه و تزکیه نفس اشتغال داشت. روزی جمعی از همدان به خدمت شیخ رسیده بودند و از یکی از برادران سید شکایت داشتند. شیخ سید را فرمود که در نامه‌ای به برادرش بنویسد و او نامه‌ای نوشت و خدمت شیخ آورد. شیخ نامه را گشود، دید سید در نامه برادرش را به خاطر بدرفتاری با مردم مورد ملامت قرار داده و نوشته این گونه رفتار هم اعتبار او را نزد مردم از بین می‌برد و هم در آخرت موجب زیان و ضرر خواهد بود. چون شیخ دید که سید ضرر دنیوی را بر ضرر اخروی مقدم داشته، فرمود که این نوشته شبیه نوشته های اهل غفلت است. کسی که مراقب اعمال و رفتار خود باشد، هیچگاه ذکر دنیا را بر آخرت مقدم نمی دارد. خنده داره نه؟ تا این حد که چرا مثلا تو نوشتی وقتی میخواستی نصیحتش کنی اول نوشتی که اعتبارت از بین میره، بعد هم ضرر اخرى میداری. یک شیخ و سیدی در تهران بودند و خود را قریب الاجتهاد میدانستند. سید به نجف اشرف رفت و بعد از مدتی شیخ نیز به آن خاک پاک هجرت کرد. روزی شیخ تهرانی به حرم مطهر مشرف شد، دید که آخوند جولیدهی وارد شد و با این که ایشان دست بوسی علما را جایز نمی دانست، بلا فاصله رفت و دست او را بوسید و بعد به سختی پشیمان گردید و خود را توبیخ کرد و روز بعد برای بحث با طلاب در باره جایز نبودن دست بوسی غیر معصوم به حرم مشرف شد و باز همان آخوند را دید و بدون اختیار دست او را بوسید. باز پشیمان شد و با خود گفت چرا دست او را بوسیدم؟ و به فرض هم که دست بوسی جایز باشد، او باید دست مرا ببوسد. آنگاه دنبال او رفت تا رسید به بالا سر ظریف مطهر و سید تهرانی رفیق خود را آنجا دید که او نیز آن آخوند را احترام می کند. وقتی مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی رفت، شیخ با سید دیده بوسی کرد و به او گفت پیش از همه چیز بگو این شخص کیست؟ سید گفت که فقط میگویم پدر و مادرم فدای او با. شیخ ناراحت شد و گفت مگر او امام است که چنین میگویی؟ آنگاه گفت میخواهم او را ملاقات کنم. خدمت آخوند رسیدن، شیخ نزدیک ایشان نشست و دید که او هر مطلبی را که میخواهد بگوید بخل میبرزد و به سختی میگوید و پس از هر مطلب رو میکند به یکی از حاضرین و میگوید با تو میگویم. تا اینکه رسید به شیخ تهرانی و گفت به زن بیگانه زور میگویند، ستم میکنند، مجوز شرعی هم ندارند و میگویند که آدمم، با تو میگویم. شیخ تکانی خورد و بیاد آورد که دیروز به زنی که با او آمده بود و به بازار رفته و دیر آمده بود ستم کرده و او را توبیخ کرده است. آنجا از خدمت آخوند بیرون رفتند. باز فردا با علاقه به محضر ایشان رسیدند. شیخ تهرانی در راه که می رفت سوره ای را در نظر گرفت و با خود گفت که اگر این مطلب در نظر گرفته شده مره خبر دهد معلوم می شود که کسی است و الا نه. وقتی به خدمتشون رسیدند نوبت شیخ شد. آخوند رو سوره ای در نظر می گیرند و می گویند که اگر خبردار که مردی است و الا نه، و میگویند آدم، به تو میگویند. چون مجلس تمام شد و بیرون آمدند، شیخ به تنهایی بازگشت و دید آخوند پشت در و به حالت انتظار ایستاده است. شیخ گفت از من دستگیری کن. آخوند فرمود اگر بگویم پیغمبر یا امامم یا قطبم یا مرشدم دروغ گفتم. من بنده ای از بندگان خدا هستم و راهی دارم. اگر مایلی با ما راه بروی بیام و اگر هم که نمیخواهی برو. اینا مال کسایی که از نفس گذشتن. داستانهای مطلوبی داری که انشاءالله در بعضی از قسمت ها بخونه رو خدمشته بزنی یکی دیگه شما بخونه. عبد فرار یکی از اراذل اوباش نجف اشرف بود. اسمش فرار یعنی بزندهرو بود. خیلی آدم طرفیز بود تو دعوا بهش میتونم فرد. مردم او را احترام میکردن تا از شرش در امان بمانند. اگر میل به چیزی پیدا میکرد و یا دوستدار مالی میشد کسی نمیتوانست او را از دستیابی به خواستهش باز دارد و مردم نجف از دست او در آزار بودند. در یکی از شبها که ملا حسین قلی همدانی از زیارت حضرت امیر، این کتاب شرحان ملا حسین قلی همدانی استاد در اساتید سیر سلوک مکتب نجف، از زیارت حضرت امیر باز میگشت، در راه عبد فرار در گوشه خیابان بود. آخوند بدون هیچ توجهی از کنار او گذشت. این بی‌توجهی آخوند بر عبد فرار سخت گران آمد. خیز گرفت تا این شیخ پیر را تنبیه کند. دوید و راه آخوند را سد کرد و با بی‌ادبی گفت هی آشیخ، چرا به من سلام نکردی؟ آخوند همدانی ایستاد و گفت مگر تو کیستی که من باید حتما به تو سلام میکردم؟ گفت من عبد فرارم. آخوند ملا حسین قلی به او گفت عبد فرار،
تو از خدا فرار کرده ای یا از رسول خدا؟ نیتون و سپس راهش را گرفت و رفت. فردا صبح آخون ملا سنگولی دست را تمام کرده رو به شاگردان نمود و گفت امروز یکی از بندگان در یکی از جاهای آدم گرفت فردا یکی از امیدوار خدا یکی از بندگان خاص خدا یکی از بندگان خدا فوت کرده، هر کس مایل باشد به تشییع جنازه او برود. عده ای از شاگردان به همراه ایشان برای تشییع حرکت کردند، ولی با کمال تعجب دیدند آخوند به طرف خانه عبدالفرجام رفت. او از دنیا رفته بود، یاغی معروف نجف که آخوند از او با بنده خدا یاد کرد. تشییع جنازه تمام شد. یکی از شاگردان آخوند به نزد زن عبدالفرجام رفت و از او سوال کرد که چطور شد او فوت کرد. گفت من نمیدانم چه شد. او هر شب دیر وقت با حال غیر عادی زن حالت مسته و از خود بی خود به منزل می آمد. ولی دیشب حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب و عشا به منزل آمد و در فکر عمیق فرو رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیات قدم می زد و جمله ای را با خود تکرار می کرد که عبد فرار تو از خدا فرار کرده ای یا از رسول خدا. سحر نیز جمعه عده ای از شاگردان آخوند فهمیدند این جمله را آخوند بلاغ سنگولی به او گفته است. چون از او سؤال کردند ایشان فهمودند من میخواستم او را آتم کنم و این کار را نیز کردند، ولی نتوانستم او را در این دنیا نگه دارم. این نمونه یعنی عبد است. این عبد فرش در این بزرگوار نمونه ای از کسانیه که حرکت مستقیم به سمت خدا کردن. یک جمله شون در یه آدم یاقی سرگردن بگیر یه همچه تأثیراتی میزن. بحث یغزل رو اگر بشه امشب تمام کنیم. چند دقیقه باقی میزه کرد. البته یک تکمله ای داره که اگر عمری بود در جلسه آینده میارم خدمت دوستان عرض کنم. غفلت گفته شد، عوامل ایجاد غفلت هم اجمالا گفته شد، عوامل ناخودآگاه یقظه هم گفته شد و اما یک سری عوامل خودآگاه برای یقظه وجود داره که خیلی به اشاره ازش رد میشه. اول اینکه همه این امور دست خداست. لو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا. اما این مشیت خدا بی حساب و کتاب نیست. باید ما حرکتی بکنیم. یه بهانه دست این عوالم بدیم تا دستگیری ها بشه. البته دستگیری اصلا دائم هست، ما باید دستمون فقط نکشیم، قیام لله پیدا کنیم. قل انما اعظکم بواحده، یک چیز بیشتر نمیخوام. اعظکم بواحده یک چیز هم که از خواب بلنش ان تقومو لله مثنا و فرادا. اینا تو قوقاها و تو جمعها و اینها نمیشه، یا دوتا دوتا یا تک تک. اینجا هم باید میفهمد مثنا او فرادا، دوتا دوتا یا یکی یکی، همه میفهمد مثنا و فرادا. شاید از این باب باشه، البته احتمالات دیگه ای هست. یکی از احتمالاتش اینه که هر دو حال رو میخواد. مثنا بحث با همراه و رفیق راه رو طی کردن، یا با مرشد و مشاور راه رو طی کردن که هر آدمی لازم داره برای حرکتش، و فرادا تفکر تنها و خلوت فردی. و اون یکی هم مسناش هم مقدم آمده، یعنی در اول باید راه رو درست تشخیص بده، راه رو باید با یک حکیمی با مرشدی چک کنه که دارم کجا میرم، درست حرکت میکنم یا نه. همه اینها در دست خداوند هست. شما میبینید خیلی از عرفا با سابقه های طولانی غرق گناه بودن ما داریم. من 40 سال در غرق غفلت و گناه بود. کم نبودن اینجا افراد. شیخ جان با 40 سالگی در مسیر دیگه حرکت میکرد. بحث یغزه تجلی اسم هادی خداست. این اسم من جان آدم به تابه آدم بیدار میشه، راه پیدا میکنه. چنان وقتی که ما البته با همین پیش شد وقتی ما اون زمینه ها رو کسب کنیم، چنان توفیق یعنی چی؟ یعنی عوامل همه جور میشن که آدم حرکت کنه. که وقتی یه توفیق نداریم یعنی چی؟ میخواد حرکت کنه، میخواد یه قرآنی بخونه، یه دفعه مریض میشه، میخواد ذکری بگه، حالی داشته باشه، عوامل از دست درمی یا عوامل بیرونی یا عوامل درمی. این میبینی وقتی که اون زمینه ها در فرد ایجاد شده، تمام عوامل چنان اصلا سوقش میدن به این سمت که حرکت درستی بکنه، چنان میگیرش خدا، چنان همه جهان رو برش تنگ میکنه تا ایمان بیاره. خدا بخواد راحت دگر کنید. از همینجا یه نکته بگم، یکی از عوامل مهمی در بیداری تضرع به جانب خداست که آدم با اخلاص و با تمام وجود تو خلوتش با خودم بگه خدا من از دست خودم دیگه خسته شدم. این تضرعی که خودش خالص و فقیر در درگاه خدا حس کنه و عرضه کنه، از اون چیزایی که باعث میشه عوامل خوفی تجمیع بشه. از اون خیلی تعجب میکنه این آدم برگشت چجوری برگشت. انتظار داشتیم هر کسی مثلا اصلاح بشه جزء خداست مقلب رو خود بگذیم که البتا چنان برمیگرده هزار مؤمن به گردش نمیرسه. اون عوامل ناخودآگاهش رو گفتیم، اما عوامل خودآگاهش یکی از حالا برای این مطلب تکمیلش تو اون آیات قفلت رو اگر بخونیم تکمیل کننده این بحثه که چه کار کنیم اهل قفلت نشه. تو عوامل خداگاه راه رفع قفلت و قیام لله، یکیش مراقب است. این مراقبه چون مفصله، یکی از بابهای همین کتاب هم هست، بعد از 2-3 باب دیگه بهش میرسیم. اینجا خیلی بهش تکرار است. یکیش بحث ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی توجه قلبی به اون چیزی که به زبان میگن، میگن ورد. این که فرمودن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی دائم تمام اشتغال قلبیتون به خدا باشه، تعجب به خدا داشته باشه. خب اگر اینا حسنه هست که هست، اگر نه حسنه هست که هست، و اگر خدا فرمود من جاء بالحسنت فله عشر و امثالها ها یا فله خیر منها، بهترش، 10 برابرش، 700 برابرش، 1400 برابرش، یا بی نهایت برابرش جزا می دهم، این عمل حسنه در وقتی که خالصانه عرضه بشه 10 برابر میشه. یعنی مراقبش قوی تر میشه، ذکرش بیشتر میشه، توجهش شدیدتر میشه. از عواملی که باعث میشه که آدم از غفلت بیرون بیاد، قرائت قرآن، این عین عبادت روایت. منتها دو سطح قرائت قرآن داریم، یک سطح حد اقل، اینا همه دستور العمل های سلوکیه که از جانب اولیای دین گفته شده. سطح حد اقلش 10 آیه است از لحاظ کمی، اما مطلوب نیست. من تر از شعایاتم و میکتب من الغافلین، از اهل غفلت نوشته نمیشه، اما هنوز بیدار کامل هم نشده تو چرت مثلا. اگر میخواد بیدار بشه، حد اقلش چقدر؟ 50. من قرر 50 آیتن کتب من از ذاکری، این اهل توجه هم بخانه دیمی چی کار کنه؟ قبلا شاید اینو عرض کردم، ما چون شاید باز اتفاق نبودم تکرار می کنم. قرائت قرآن یعنی آیات رو بخونه، به معانیش توجه کنه، کافیه؟ نه، هم خواندن بدون درک معنا اصلا قرائت نیست. خواندن بدون درک معنا میشه تلفظ. عرب وقتی که یک نامه رو بخونه، هیچ متوجه، مثلا الفبای انگلیسی بلده، میتونیم از رو بخونیم، اما معانیشو نمیفهمیم. به این حالت نمیگه قرأت کتابه، به این حالت میگه تلفظ کتابه. اگر این غلط رائجه، میگن جلسه قرائت قرآن، عمدتاً جلسات جلسات تلفظ قرآن. تلفظ قرآن بی ثمره؟ نه، ثمر داره، ثواب داره، خوبه، رسیدن قرآن خوبه، احترام گذاشتن به قرآن خوبه، همه اینا خوبه، اما حد اقل مورد نظر خداوند، حد اقل نمره قبولی چنده؟ قرائته. یعنی اونا با این که خوبه، حد اقل نظر خدا را هم تأمین نمی کنن. این کتابیه که انزلناه لتخرج الناس من از ظلمات الى النور. مگه نفهمیم چی گفت اگر از ظلمات خارج شده؟ نفهمیم چی گفت اگر مگر از غفلت خارج شده؟ دستورالعمل خواندن قرآن چجوریه؟ این آیات رو بخونه، پشت سرش ترجمه شو بخونه. یک دستورالعمل دیگه هم داره، اول ترجمه رو بخونه که حال و هوای پیام خداوند توی جانش باشه، بعد آیات رو بخونه که اون توجهات جلب بشه، اگر لازم بود دوباره ترجمه شو بخونه. وسط سخنرانی خدا حرف خدا رو بعضا قطع میکنن. الان هم چند بار دیدن تو رادیو اینها، مثلا قاری داره میکنه یک آیه میکنه، پشتش ترجمه اون آیه. این کار غلطه. ترجمه کلام یه آدم، قرآن کلام خود خداست. کلام خدا نباید قطع کرد، باید مجموع آیات خونده بشه، پشت سرش ترجمه خونده بشه، ترجمه بشه. یا اگر که آدم میخواد در حال و هوای متن خوندن ترجمه هم تعجب کرده باشه، یک بار قبلش بخونه ترجمه. پس روحانی لازمه اما کافی نیست. حداقل باید ترجمه آیات رو یک ترجمه سلیس و روانی بخونه به فهم خدا چی بود. تمام؟ نه. انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهك فلست تفرعه. تو تا زمانی تا جایی قرآن خوندی که قرآن به تو نهی بزنه، امر و نهی کنه. اگر تو یادم قرآن خوند، بعد از خوندن قرآن هیچ تغییری نکرد، یعنی هیچ جا احساس نکرد که وای من چقدر عقبم، باید بعد از قرآن بگم چه خبری شد، کسی که قرآن رو میبنده بگم باید چه خبر بگم،
اگر این حس پیدا نمیشه زبانت میفهمد قرآن نخواندی. داستان خونی انت تقرأ القرآن ما نکن تا زمانی که مخاطبش باشی امرو نهی کنه یقت رو بگیره نهیب بزنه تکون بخوره آدم فعضا لن ینحکه فلست تقرأ. قبلا یه مثال از آیات دوری زدم تو همین جلسه، از آیات بنی اسرائیل و اون جریان من و سلوان، چون مثال ملموسیه همین مثال تکرار میکنم، اگه وقت باشه مثال دیگه هم میزنم. بنی اسرائیل چیه جریانشون؟ رفتن تو وادی سینا به اون صحرا، از آسمان براشون من و سلوان میامد، هر غذایی و از قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد، گفتن موسا ما برای قضا صبر نمیکنیم، با پدر مادر بود من بسادیم، فرع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. یکم قضاهای دیگه کشتیم آن تو صبح من نسل و صبح من نسل و شب من نسل، یکم سوی دیگه یکم خیار، پیاز، عدس، گندم، سیر، قضاهای معمولی. قول اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چیز بهتر رو گذاشتیم به خاطر شکم دوها چیز پستر این عزتون شرفتون همینه، احبتون مصره و این ندکون ما سالتون با خالی بریم تو این شرف بریم پسیدتون خود و ذره بر علیه ما ذلت و المسکنه، ذلت و بدبختی و خالی برشون زده شد و با او به غضب من الله و به غضب خدا هم مبتلا شده، داره که بنده هم کانون اکفرون به آیات الله و افتلون النبیین به غیر الحق داره که به ما اصلا بکنه. آیه رو خوندیم، یقی ما گرفت آیه داستان من اسرائیل، چه داستان قشنگی، لعنت بر بنی اسرائیل. یه تو قرآن نخوندیم. این آیه به چند وجه میتونه رو بگردم بکنم. یک وجهش که سال میزنم این از این صبح از خونه میام بیرون یا ظهر میام خونه، همسر آدم یا مادر آدم بچه هایی که همسر آدم جزو کدو میزنه یه مخاطب خوب شب دوباره کرد فردا صبح کرد زورش هم کرد شبه کرد بینگی و بینونده ما چند بار سبت میکنیم چیزا ما دریم یه بار دو بار سه بار چون تون باید گره کنیم وای بر من اون من که از بنی اسرائیل که الان هی میگفتم لعنت به بنی اسرائیل به مراتب تصور صد رحمت به بنی اسرائیل چقدر فرق کرده در من مصور یه روز دو روز یه ماه دو ماه من هم تو پستن پستن که شکمم باشه مثل بنی اسرائیل بدتر از بنی اسرائیل گیرم موندن. چقدر دعواها تو خونه ها به خاطر همین شروع شده، چه نمک کرده، چه سوخته، چرا این غذا رو درست کردی، چه چیز درست نکردی. مثال فرعونش هم هست، مثال نمرودش هست. تمام اینها گرامی ما رو باید بگیر در تو نمرودیست آتش در مرد رفت خواهی اول ابراهیم شد همه اینه تو همین فطرته چی بود؟ با فرزند بیرونیم بیرون از خودمون خوب میکنم. فرعون چی بود؟ فرعون رب اعلا بود. موسا چی بود؟ درده های فرعون بودن. تفاوت سطح اجتماعی فرعون و موسا چقدره؟ بی نهایته. وقتی که حضرت موسی آمد اصلا فرعون داره میترکد ناراحتی. این اومده به من گفته که بیا دنبال من و قوم هما لنا عابدون. قوم این دوتا آدم چکونا بنده های من هم بنده های من هم خیلی تفاوت سر داشت. خیلی اون چیز که ظاهرتون اجتماعی با اما بچه همون برادر کوچکمون شاگردمون همسرمون یه چیزی بگه این کار اشتباه کردی. تو آمدی به من این حرف رو میزنی؟ تو جوجه مثلا سر زحمت فرعون که اون خیلی تفاوت سر داشت و زیر بار نرفت. یکی که از من بهتره، سرمایش از من کمتره، پست اجتماعیش از من کمتره. قرآن باید یقه بگیره، یکی قرآن بخونه یقه بگیره، یک دور قرآن رو کسی بخونه جامعه اصلاح بشه. اگه مردم یه دور قرآن بخونه هم در همین سر، نه سرهای بالاترش، سطور بالاتر داره. این حد اقل سطح قرآن خواندن قرائت، ارتباط با قرآن در سطح قرائت، سطور بالاتر، شش سطح بالاتر از این داره. یکی از عوامل بیرون آمدن از خواب و غفلت قرآن. کسی که 50 آیه بخونه خودشو بذاره تو این حال و هوا، بگی من الان چه کار انجام میدم، من تو این فضا قرار میگرفتم چه کار میکردم. این آیه چجوری میتونه یقه منو بگیره؟ من چه نوع مخاطبی برای این آیه هستم؟ هر کسی بنده در تمام دوستان آیات قرآن چجوری باید ببینی؟ اینجوری باید بخونی. فرض این همین الان همین آیه مختص من، مختص شما، تک تکمون آمده. این قرآن باز میکنی یا کن عبود و یا کن استعید. این فقط برای من الان، برای من. یعنی خدا مستقیم داره به من میگه که آیه مثلا عاشق مهدی اینجوری ببین، فلانی زالکل کتاب رای بفی. وقتی که اول خیلی غافل اصلا نمیدونی که آیات چجوری یقه میگیرن، اصلا بسم الله یقه میگیره، الحمدلله تا من جنت رن. تک تک آیات، تک تک مفاهیم قرآن آمده برای تغییر. اگر برای تغییر آمده میخواد به وضع مطلوب ببره و من در وضع مطلوب نیستم، باید یقم بگیره. حتی آیاتی که آدم فکر خیلی دور است، آیات راجب اهل بیت، آیات راجب اهل بیت چیلی یقم باید بگیره. اینه با تأمل حاصل میشه. الحمدلله.